بخش فارسی رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی.
سلام میکنم به شما دوستان و همراهان عزیز، شنوندگان ارجمند رادیو آزادی. روز و شبتان به خوبی و خوشی. سپاسگزارم از اینکه همراه ما و برنامه‌های ما هستید در این روز شنبه، ششم بهمن ماه سال 1380 خورشیدی و 26 ماه ژانویه سال 2002 میلادی. امروز هم با 3 ساعت برنامه‌های جالب و شنیدنی درباره تازه‌ترین خبرها و مهمترین مسائل مطرح در ایران و جهان همراهتان هستیم. برنامه‌ای که در 2 ساعت نخست آن من اردوان نیکنام در کنارتان خواهم بود. امیدوارم شما ایرانیان و پارسی زبانان در هر کجای دنیا که هستید در کمال شادابی و تندرستی آماده شنیدن برنامه‌های امروز بخش فارسی رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی باشید و این برنامه‌ها پسند طبعتان بیفتد. پیش از شنیدن خلاصه خبرها نگاهی بیاندازیم به برخی از مطالب برنامه امروز. در آغاز برنامه و پس از خلاصه خبرها به مهمترین رویدادهای بین المللی می‌پردازیم. با انتقاد شدید رئیس جمهوری آمریکا از یاسر عرفات و احتمال قطع رابطه ایالات متحد با دولت خودگردان فلسطین، بحران خاورمیانه وارد مرحله تازه‌ای شده است. اما در حالی که آمریکا ایران را به اتهام ارسال جنگ‌افزار برای فلسطینیان نکوهش می‌کند، دبیرکل سازمان ملل امروز در تهران گفت پناه دادن به اعضای شبکه تروریستی القاعده با سیاست‌های ایران ناسازگار است. کوفی آنان نقش ایران را در بازسازی افغانستان بسیار مهم خواند. امروز در تهران گرد همایی آموزگاران در اعتراض به وضع معیشتیشان با دخالت نیروی انتظامی و زخمی شدن شماری از معلمان و بازداشت پاره‌ای دیگر به هم خورد. گزارش و گفتگوهایی را در این باره می شنویم. اما فرهنگیان تنها کسانی نبودند که امروز در تهران کتک خوردند. خانواده های زندانیان ملی مذهبی که برای دادخواهی از کوفی انان در برابر دفتر سازمان ملل گرد آمده بودند، می گویند نیروهای انتظامی به شدت با آنها برخورد کردند. باز هم در ایران، در حالی که محاکمه شهرام جزایری عرب به یکی از بحث‌انگیزترین مسائل روز بدل شده، یک اقتصاددان در تهران به رادیو آزادی می گوید که از میان بردن زمینه های فساد مالی از توان قوه قضاییه بیرون است. در برنامه امروز گفتگوهایی را هم خواهیم شنید با یک کارشناس آمریکایی مسائل ایران و نیز با آقای رضا پهلوی، فرزند پادشاه پیشین ایران. مطالب شنیدنی دیگری هم برایتان داریم که در ادامه برنامه بیشتر از آنها با شما خواهم گفت. اما در آغاز عنوانهای تازه خبری را بشنویم از بخش فارسی رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی با بکتاش خمسه‌پور.
در تهران محمد خاتمی رئیس جمهوری ایران به کوفی آنان دبیرکل سازمان ملل پیشنهاد کرد سازمان ملل اجلاسی را در زمینه مبارزه با تروریسم برگزار کند. ژنرال تامی فرانکس فرمانده عملیات ایالات متحده در افغانستان میگوید نیروهای ایالات متحده هر روز اطلاعات تازه‌ای را درباره محل اسامه بن لادن، مزنون اصلی حملات تروریستی و ملا محمد عمر رهبر طالبان دریافت می‌کند. مقامات ایالات متحده بار دیگر از یاسر عرفات رهبر فلسطینیان خواستار شدند اقدامات بیشتری را جهت توقف خشونت‌ها انجام دهند. پلیس ضد شورش با صدها تن از آموزگاران ایرانی که در اعتراض به وضعیت معیشتی خود در برابر دفتر ریاست جمهوری در تهران گرد هم آمدند درگیر شد. های امنیتی روز شنبه با خانواده های زندانیان عضو نیروهای ملی مذهبی و نهضت آزادی ایران که در برابر دفتر سازمان ملل در تهران گرد هم آمدند درگیر شدند. هند روز شنبه 52 سالگرد جمهوری خود را جشن گرفت. ارتش ایالات متحده اعلام کرد در راستای برنامه دفاع موشکی خود آزمایش جدیدی را انجام داده است. مقامات در هوستون تکساس میگویند جی کلیفورد باکستر معاون سابق رئیس شرکت آمریکایی انرون خودکشی کرده است.
وزیر امور خارجه آمریکا اعلام کرد که سیاست واشنگتن نسبت به تشکیلات خودگردان فلسطین و یاسر عرفات در دست بازنگری است. یک عضو بلندپایه کنگره آمریکا از دولت بوش خواست سازمان آزادی بخش فلسطین را به فهرست سازمان‌های تروریستی بیفزاید. و یک مقام فلسطینی در پاسخ گفت چون این کاری نتیجه معکوس خواهد داشت. گزارش‌های خبری بین‌المللی را با گزارش همایون مجد خبرنگار رادیو آزادی در واشنگتن آغاز می‌کنیم.
وزیر امور خارجه آمریکا نظر خود را یک روز پس از آن ابراز داشت که دولت بوش پس از هفته‌ها فشار بر یاسر عرفات از اقدام اسرائیل در محدود ساختن رهبران فلسطینی به مجتمع تشکیلات خودگردان فلسطین در کرانه غربی حمایت کرد و او را مسئول گام بعدی که باید برای پایان بخشیدن به خشونت در منطقه برداشت شود دانست. سخنگوی کاخ سفید گفت رئیس جمهوری دلیل اسرائیل را برای دست زدن به چنین اقدامی درک می‌کند و اینک بسته به عرفات است که توانایی و رهبری خود را در نبرد با تروریسم نشان دهد. کالین پاول گفت دولت آمریکا به ارسال پیام به عرفات و نیز بررسی سیاست خود نسبت به او و تشکیلات خودگردان فلسطینی ادامه خواهد داد. پاول که در یک کنفرانس خبری سخن می‌گفت اظهار داشت ما با مقامات فلسطینی در تماس هستیم. من روز چهارشنبه در گفتگو طولانی با عرفات بار دیگر یادآور شدم که او باید برای کنترل تروریسم و پاسخ دادن به جامعه بین‌المللی در مورد کشتی حامل اسلحه و کنترل سازمان‌هایی که به اقدامات تروریستی دست می‌زنند اقدام قاطع به عمل آورد. بعد از ظهر پنجشنبه مشاوران ارشد امنیت ملی رئیس جمهور گام‌های بعدی را که باید برای مقابله با خشونت در خاورمیانه برداشته شود بررسی کردند. برخی از کارشناسان اظهار عقیده کردند که قطع رابطه با فلسطینیان ممکن است با تشدید احساسات ضد آمریکایی در میان مسلمانان که همینک از حمایت آمریکا از اسرائیل خشمگین هستند به زیان مبارزه ضد تروریستی تمام شود. از این رو امکان دارد رئیس جمهور به اقدامات ملایم‌تری دست بزند. از جمله نیروی امنیتی شخصی عرفات و تنظیم یک جنبش جوانان فلسطینی را در فهرست گروه‌های حامی تروریسم بگنجاند. دفتر تشکیلات خودگردان فلسطین در واشنگتن را ببندد و به ژنرال آنتونی زینی دستور دهد کوشش برای برقراری آتش‌بس بین اسرائیلی‌ها و فلسطینی‌ها را متوقف سازد. وزارت امور خارجه آمریکا تا سال 1988 با سازمان آزادی بخش فلسطین به عنوان یک گروه تروریستی رفتار می‌کرد. در آن زمان دولت ریگین با این سازمان وارد مذاکره شد و عرفات پس از آنکه در سال 93 قرارداد صلح با اسرائیل امضا کرد، یکی از رهبران خارجی که بیل کلینتون رئیس جمهور وقت اغلب با او ملاقات می‌کرد تبدیل شد. با این حال به گفته کارشناسان ناتوانی عرفات یا خودداری او از مهار قیام فلسطینیان علیه اسرائیل که در سپتامبر 2000 آغاز شد و اقدام او در رد طرح صلح در آخرین روزهای ریاست جمهوری کلینتون حمایت آمریکا را کاهش داد. کلینتون روز پنجشنبه در مقاله‌ای در نیویورک تایمز عرفات را به همین دلیل مورد انتقاد قرار داد و نوشت شدت گرفتن خشونت پیامد چنین کاری بود. کارشناسان خاورمیانه میگویند مداخله‌ای که گفته می‌شود عرفات شخصاً در قاچاق 50 تن اسلحه به غزه داشت دستاویز و دلیل تازه‌ای برای جورج دبلیو بوش فراهم آورد.
اما در پی اظهار بی‌اعتمادی جورج واکر بوش رئیس جمهوری آمریکا به دولت خودگردان فلسطین و رهبر آن یاسر عرفات، دولت فلسطین با انتشار بیانیه‌ای تازه هر گونه عملیات نظامی فلسطینی‌ها را علیه اسرائیل ممنوع اعلام کرد. جمشید چالنگی گزارشگر رادیو آزادی در خاورمیانه گزارش می‌دهد.
به دنبال آنچه که در خاورمیانه وارد آمدن فشار بیشتر از سوی آمریکا بر یاسر عرفات خوانده شده است، دولت خودگردان فلسطینی با انتشار بیانیه‌ای در بامداد دوشنبه بار دیگر هر گونه اقدام مسلحانه فلسطینی‌ها علیه اسرائیل را ممنوع اعلام کرد. جورج دبلیو بوش رئیس جمهوری آمریکا در اظهارات اخیر خود گفت نسبت به یاسر عرفات و اقدامات او برای جلوگیری از آنچه که وی عملیات تروریستی خواند نومید شده است. رئیس جمهوری آمریکا با اشاره به ماجرای توقیف کشتی کارین از سوی اسرائیل گفت ارتباط یاسر عرفات با این کشتی کمک به مبارزه با تروریسم نیست، بلکه تقویت تروریسم است. به دنبال اظهارات بوش در واشنگتن گفته شد که کاخ سفید قطع روابط خود را با دولت فلسطینی در دست بررسی دارد. بامداد شنبه 24 ساعت پس از عملیات انتحاری یک عضو سازمان حماس در تل‌آویو که به مجروح شدن بیش از 20 اسرائیلی انجامید، دولت خودگردان فلسطینی بار دیگر هر گونه عملیات مسلحانه فلسطینی ها را علیه اسرائیل ممنوع اعلام کرد. ماه گذشته نیز یاسر عرفات طی سخنانی از سازمان ها و گروه های فلسطینی خواسته بود که اقدامات مسلحانه خود را علیه اسرائیل متوقف سازند. پیش از صدور این بیانیه کالین پاول وزیر خارجه آمریکا نیز از دولت فلسطینی خواسته بود که به اقدامات قاطعانه‌ای برای جلوگیری از ادامه عملیات مسلحانه فلسطینی‌ها علیه اسرائیل دست بزند.
Concrete action by the Palestinian Authority to take to prevent further attempts future.
ما از دولت فلسطینی می‌خواهیم که به اقدامات روشن و قاطعی برای جلوگیری از گسترش دامنه خشونت در منطقه دست بزند. مروان برقوتی مسئول سازمان الفتح در کرانه باختری رود اردن اظهارات اخیر مقامات آمریکا را در مورد بحران خاورمیانه سیاست تازه‌ای در این زمینه خوانده است که به گفته وی باعث گسترش بحران و خونریزی‌های بیشتر در منطقه خواهد شد. مسئولان اسرائیلی از مروان برقوتی به عنوان مسئول اصلی چند عملیات انتحاری اخیر علیه اسرائیل نام می‌برند. در روند پرتنش اوضاع میان فلسطینی‌ها و اسرائیل، جنگنده‌های هوایی اسرائیل ظرف 24 ساعت اخیر برای چند بار پیاپی مراکز امنیتی و پلیس دولت فلسطینی را در غزه و کرانه باختری رود اردن هدف موشک‌های خود قرار دادند. جمشید چالنگی، رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی قاهره.
خبر دیگر از خاورمیانه این که طارق عزیز معاون نخست وزیر عراق به مسکو سفر کرده تا با مقام‌های روسیه دیدار کند. مانی کسروی گزارشگر رادیو آزادی در مسکو در این باره گزارشی دارد.
طارق عزیز معاون نخست وزیر عراق که برای انجام یک سفر دو روزه وارد مسکو شده است، با ایگور ایوانوف وزیر امور خارجه روسیه دیدار و گفتگو کرد. وزرای خارجه روسیه و عراق پس از پایان مذاکرات دو ساعته خود با شرکت در یک کنفرانس مطبوعاتی به سوالات خبرنگاران پاسخ گفتند. ایوانوف اظهار داشت که مسکو با هر نوع حملات نظامی به بهانه عملیات ضد تروریستی به عراق و سایر کشورها مخالف است و این عملیات باید با اجازه شورای امنیت و زیر نظر سازمان ملل متحد صورت گیرد و هشدار داد که توسعه عملیات نظامی به بهانه مبارزه با تروریسم علیه سایر کشورها از جمله عراق از نظر روسیه غیر قابل تحمل است. وی مذاکرات خود با معاون نخست وزیر عراق را بسیار سازنده توصیف کرد و افزود محور اصلی مذاکرات به لزوم لغو تحریم‌های اقتصادی علیه عراق اختصاص داشت. ایوانوف بدون ذکر تاریخ مشخصی برای لغو تحریم‌ها افزود روسیه مایل است تنها از طریق مذاکرات سیاسی مشکل عراق را حل کند. وی ضمن ابراز رضایت از توسعه روابط اقتصادی و بازرگانی روسیه با عراق تصریح کرد که امیدوار است با لغو تحریم‌ها این روابط در آینده به خصوص در بخش نفت و انرژی توسعه بیشتری یابد. معاون نخست وزیر عراق نیز آمادگی کشورش برای گفتگو با دبیرکل سازمان ملل متحد را اعلام کرد، اما در همین حال هشدار داد که این مذاکرات باید بدون قید و شرط صورت گیرد. طارق عزیز بار دیگر ناظران بین‌المللی را که قبل از این در عراق حضور داشتند جاسوس آمریکا خواند و اظهار داشت آنها بر پروژه‌های نظامی عراق نظارت می‌کردند ولی برای قطع تحریم اقتصادی این کشور هیچ گونه اقدامی انجام ندادند. وی در پایان سخنان خود گفت ما از تحریک و تهدید آمریکا ترسی نداریم و به طور قطع از هر گونه تجاوزی علیه خود دفاع خواهیم کرد. لازم به یادآوری است که سفر طارق عزیز به مسکو هنگامی صورت می‌گیرد که یک روز قبل از آن در دومای روسیه به اصرار نمایندگان حزب لیبرال دموکرات روسیه که رهبری آن را ولادیمیر ژیرینوفسکی به عهده دارد، مسئله عراق مورد بحث و بررسی قرار گرفت. ژیرینوفسکی در سخنان خود در دومای روسیه خواستار لغو تحریم‌های اقتصادی علیه این کشور شد. ضمن آنکه قرار است هفته آینده نمایندگان دومای روسیه دوباره مسئله عراق را با حضور وزیر امور خارجه روسیه مورد بازنگری قرار دهند.
اما در حالی که طارق عزیز معاون نخست وزیر عراق در مسکو به سر می‌برد، ناجی صبری وزیر خارجه عراق برای گفتگو با مقام‌های ایرانی وارد تهران شده است. فریده رهبر و تحولات اخیر در روابط تهران و کشورهای عرب منطقه.
علی شمخانی وزیر دفاع ایران اسرائیل را از دست دادن به حمله نظامی علیه ایران برحذر داشت. علی شمخانی که برای دیداری دو روزه از قطر در رأس هیئتی وارد دوحه پایتخت این کشور شده است، در ارتباط با احتمال حمله نظامی اسرائیل به ایران به خبرنگاران گفت ایران کشور تنها و کوچکی نیست و از قدرت نظامی بزرگی برخوردار است. به دنبال توقیف کشتی کارین و اعلام این موضوع از سوی اسرائیل که محموله تسلیحاتی کشتی مذکور توسط ایران برای دولت فلسطینی ارسال شده است، ناظران سیاسی احتمال حمله نظامی اسرائیل را به هدفهایی در ایران بعید ندانستند. اریل شارون نخست وزیر اسرائیل نزدیکی میان دولت خودگردان فلسطینی و حکومت ایران را بزرگترین خطر برای امنیت و ثبات در منطقه توصیف کرده است. علی شمخانی اتهام وارده از سوی اریل شارون علیه حکومت ایران را یک نمایش خواند و گفت ایران هیچ رابطه‌ای با کشتی کارین و نیز تروریسم ندارد. در یابان شمخانی طی دو روز اقامت خود در دوحه قرار است با شیخ حمد بن خلیفه امیر قطر و دیگر مقامات این کشور در مورد اوضاع جاری در منطقه خلیج فارس و احتمال همکاری نظامی میان ایران و قطر در آینده به مذاکره بپردازد. همزمان با دیدار علی شمخانی از قطر، ناجی صبری وزیر خارجه عراق نیز وارد تهران گردید. یک هفته پیش از این احمد مرتضی وزیر حمل و نقل عراق از تهران دیدن کرده بود. ناجی صبری هدف از سفر خود به تهران را فراهم ساختن زمینه گسترش روابط میان تهران و بغداد ذکر کرد. وزیر خارجه عراق گفت مسئله اسیران عراقی در تهران از جمله موضوعات مورد گفتگو در دیدار میان وی و مقامات ایرانی خواهد بود. عراق میگوید 30,000 شهروند این کشور هنوز به عنوان اسیر جنگی در ایران به سر میبرند. ایران نیز تعداد اسیران خود در عراق را تا 20,000 نفر اعلام کرده است. وزیر خارجه عراق در زمانی وارد تهران شده است که کوفی انان دبیر کل سازمان ملل متحد نیز در تهران به سر می‌برد. این در حالی است که طارق عزیز معاون نخست وزیر عراق در پایان دیدار خود از مسکو اعلام کرد بغداد آماده است تا در مسیر بررسی بازگشت هیئت بازرسی سازمان ملل متحد به عراق با کوفی انان دبیر کل این سازمان به مذاکره بپردازد. عراق از 3 سال پیش از پذیرش هیئت مذکور در خاک خود جهت بازرسی در مورد تولید سلاح شیمیایی و کشتار همگانی در این کشور خودداری کرده است. فریده رهبر، رادیو آزادی.
کوفی انان دبیر کل سازمان ملل متحد امروز در تهران با محمد خاتمی رئیس جمهوری ایران و کمال خرازی وزیر امور خارجه دیدار و گفتگو کرد. آقای انان روز گذشته پس از دیدار و گفتگو با مقام‌های پاکستان و افغانستان وارد تهران شد تا درباره نقش ایران در بازسازی افغانستان با مقام‌های ایرانی گفتگو کند. آقای خرازی وزیر امور خارجه ایران موضوع مذاکرات خود با دبیر کل سازمان ملل را ابعاد مختلف ایجاد امنیت و گسترش حاکمیت دولت بر همه افغانستان، تشکیل ارتش و پلیس ملی و مسائل مربوط به بازسازی این کشور اعلام کرد. گلناز اسفندیاری گزارش می‌دهد.
هدف اصلی سفر کوفی انان دبیر کل سازمان ملل متحد به ایران گفتگو درباره وضعیت افغانستان و نقش ایران در بازسازی این کشور اعلام شده است. اما امروز در تهران در دیدار آقای انان با محمد خاتمی رئیس جمهوری اسلامی ایران و کمال خرازی وزیر امور خارجه مسائلی چون مبارزه با تروریسم و روند صلح در خاورمیانه نیز مطرح شد. کوفی انان که پس از سفر خود به پاکستان و افغانستان روز گذشته وارد ایران شد، امروز در کنفرانس خبری در تهران گفت که گزارش‌ها مبنی بر پناه دادن ایران به اعضای شبکه تروریستی القاعده با سیاست‌های جمهوری اسلامی ناسازگار است. وی گفت ایران هیچ دلبستگی به القاعده ندارد و از لحاظ ایدئولوژیک و سیاسی نیز از آن حمایت نمی‌کند. بیشتر مقامات آمریکایی از جمله رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا و رئیس FBI ابراز نگرانی کرده بودند که عده‌ای از اعضای القاعده به ایران پناه آورده‌اند. مقامات ایرانی بارها این گزارش‌ها را بی‌پایه و اساس خواندند. امروز در تهران کمال خرازی وزیر امور خارجه در کنفرانس خبری با حضور دبیر کل سازمان ملل متحد گفت که جمهوری اسلامی ایران مرزهای خود با افغانستان را بسته و در جلوگیری از ورود اعضای القاعده به خاک ایران بسیار جدی است. به گفته وزیر امور خارجه ایران اگر هم اعضای القاعده به نحوی وارد ایران شوند فوراً دستگیر خواهند شد. آقای خرازی همچنین گفته‌های مقامات آمریکا درباره ارسال اسلحه به گروه‌های افغان پس از سقوط طالبان را بی‌اساس خواند و گفت ارسال سلاح فقط در دوران مبارزات نیروهای اتحاد شمال علیه طالبان بوده است. کوفی انان دبیر کل سازمان ملل متحد نیز که روز گذشته به کشورهای همسایه افغانستان هشدار داده بود تا در امور داخلی این کشور دخالت نکنند، امروز در تهران گفت که مسئولان ایرانی در مذاکرات خود بر همکاری با دولت مرکزی افغانستان تاکید کردند. آقای انان ضمن مثبت خواندن گفتگوهای خود با مقامات ایرانی از مردم و دولت ایران برای حمایت وسیع از کشور افغانستان به خصوص در کمک مالی برای بازسازی افغانستان تشکر کرد. جمهوری اسلامی ایران وعده کمک 560 میلیون دلاری در یک دوره 5 ساله برای بازسازی افغانستان داده است. روز شنبه محمد خاتمی رئیس جمهوری اسلامی ایران در دیدار خود با کوفی انان دبیر کل سازمان ملل متحد برگزاری یک نشست بین المللی مبارزه با تروریسم را پیشنهاد کرد. آقای خاتمی گفت که سازمان ملل متحد را تنها نهاد بین المللی شایسته برای تعریف تروریسم و هموار ساختن راه‌های مؤثر مبارزه با آن می‌داند. آقای انان هم گفت که نقطه آغاز تروریسم حملات عمدی به غیر نظامیان بیگناه است. کوفی انان دبیر کل سازمان ملل متحد قرار است در سفر 2 روزه خود به ایران با آیت الله علی خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی ایران نیز دیدار و گفتگو کند.
همچنان که در گزارش گلناز اسفندیاری شنیدیم، دبیر کل سازمان ملل میگوید پناه دادن به اعضای شبکه تروریستی القاعده با سیاست‌های ایران ناسازگار است. اما در بوسنی تحویل دادن 6 نفر به آمریکا که مظنون به ارتباط با شبکه القاعده بودند باعث بروز بحران در دولت این کشور شده است. احمد رأفت گزارشگر رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی.
حضور شهروندان کشورهای عربی و اسلامی در بوسنی در دولت این کشور بحران ایجاد کرده است. دولت کنونی که در برگیرنده مسلمانان و کرادهای بوسنی است، هفته گذشته علارغم در دادگاه تجدیدنظر سارایوو که حکم آزادی 6 الجزائری متهم به عضویت در سازمان‌های خرابکار وابسته به گروه القاعده اسامه بن لادن را صادر کرده بود، این افراد را به نیروهای آمریکایی پاسدار صلح مستقل در بوسنی تحویل دادند. در پیامد این تصمیم و با انتشار گزارش‌های مبنی بر حضور صدها خرابکار عرب و مسلمان در جمهوری بوسنی، دولت سارایوو بر سر دوراهی قرار گرفته است. بسیاری از دولت‌های غربی و برخی از احزاب بوسنی معتقدند که علاوه بر مجاهدین عرب و مسلمانی که در نیمه دوم سال‌های 90 میلادی برای مبارزه با مسلمانان علیه کرواتها و سرتواران به بوسنی آمده بودند و هنوز این کشور را ترک نکرده‌اند، و همچنین بسیاری از امدادگران مسلمانی که تحت پوشش سازمان‌های غیر دولتی در این کشور بالکان به سر می‌برند، در حقیقت عوامل وابسته به گروه‌های افراطی اسلامی و یا سازمان‌های تروریست هستند. صابر لامار، یکی از 6 الجزائری که هفته گذشته به جرم همکاری با سازمان‌های خرابکار به نیروهای آمریکایی پاسدار صلح تحویل داده شده بود، به عنوان امدادگر در سازمان غیر دولتی که ریاست آن با شاهزاده سعودی سلمان بن عبدالعزیز است خدمت می‌کرد. در حال حاضر بیش از 100 سازمان غیر دولتی و نهادهای امدادگر اسلامی و عرب در بوزنی حضور دارند. آقای میسیچ معاون وزارت خارجه بوزنی که مسئولیت هماهنگی مبارزه علیه تروریسم بین‌المللی را نیز به عهده دارد می‌گوید اگرچه نمی‌توان اذعان کرد که کلیه خدمه این نهادهای امدادگر تروریست و یا در خدمت تروریست قرار دارند، ولی چند تجربه سالهای گذشته ما را وادار می‌سازد که در این زمینه با احتیاط و جدیت برخورد کنیم. میسیچ معتقد است که کمیسیونی باید کلیه این سازمان‌ها را زیر ذره‌بین برده و تک تک کارمندان آنها را مورد بررسی قرار دهد. بسیاری از مجاهدین اسلامی و عربی که همدوش با مسلمانان بوزنی در جنگ‌های دهه 90 میلادی شرکت داشتند، پس از عقد معاهده دایتون و پایان درگیری‌ها به تابعیت این کشور بالکان درآمدند. به گفته محافل امنیتی غربی، بسیاری از این شهروندان جدید بوزنی را عوامل خطرناک و خرابکار تشکیل می‌دهند. دولت بوزنی چهارشنبه تصمیم گرفت از 41 نفر از این شهروندان سلب تابعیت کند. این افراد قبل از قبول تابعیت بوزنی با پاسپورت‌های الجزایری، مصری، سعودی، یمنی و سودانی به این کشور سفر کرده بودند. در مجموع گفته می‌شود که در 6 سال اخیر بیش از 10,000 نفر شهروند کشورهای عرب و مسلمان از طریق ازدواج با دختران و زنان مسلمان بوزنی تابعیت این کشور را کسب کردند. کمیسیون بررسی مجدد تابعیت‌هایی که پس از خاتمه جنگ داده شده بودند، همکنون بررسی 2,000 نفر از این افراد را آغاز کرده است که 21 نفر از آنها دارای تابعیت ایرانی نیز می‌باشند. 6 الجزایری که در هفته گذشته دستگیر و به نیروهای آمریکایی پاسدار صلح تعزیز داده شدند نیز همگی دارای تابعیت بوزنی بودند. گروه‌های مسلمان حاضر در پارلمان و در دولت بوزنی با سلب تابعیت از مسلمانانی که در جنگ علیه سرپا شرکت داشتند شدیداً مخالفند و معتقدند که سیاست کنونی وزارت خارجه و وزارت کشور بوزنی شدیداً به روابط این کشور با جهان عرب و کشورهای اسلامی صدمه وارد خواهد کرد. احمد رفعت، رادیو آزادی، روم.
شنوندگان گرامی، تا کمتر از 3 دقیقه دیگر مشروع خبرهای ایران و جهان را خواهیم شنید و سپس به گزارش‌ها و گفتگوهایی از ایران و درباره ایران می‌پردازیم. اما در ساعت 3 برنامه امروز رادیو آزادی، مجله نیویورک را ورق خواهیم زد.
امروز در مجله نیویورک نگاهی به سینمای جوان ایران به بهانه نمایش مجموعه از فیلم‌های ایرانی به طور همزمان در واشنگتن و لس‌آنجلس در برنامه تحت عنوان کارگردانان نو، مسیرهای نو، در مصاحبه با برگزیننده و ویراستار این مجموعه منتقد سینما آقای جمشید اکرمی، معرفی فیلم اولی‌های سینمای ایران برای اولین بار در آمریکا امروز در مجله نیویورک. همچنین امروز در مجله نیویورک بررسی 30 سالگرد جشنواره رقص در برابر دوربین Dance on Camera در تالار سینمای مجموعه هنری مرکز لینکلن نیویورک در مصاحبه با یکی از گردانندگان این جشنواره خانم شهلا کیود عضو هیئت مدیره انجمن فیلم رقص 30 سال رقص در برابر دوربین امروز در مجله نیویورک.
بله، امروز در مجله نیویورک با بهنام ناطقی در ساعت 3 رادیو آزادی.
شماره تلفن بخش فارسی رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی، کد 42-02-21-12-26-10 و شماره فکس کد 42-21-12-26-09. برای شنیدن برنامه‌های رادیو آزادی به طور زنده و یا آرشیو شده می توانید به آدرس radioazadi.org مراجعه کنید.
بله، شنوندگان گرامی، آدرس اینترنتی رادیو آزادی عبارت است از www.radioazadi.org. اما اکنون زمان پخش مشروع خبرهاست که همکارم بکتاش خمسه‌پور به آگاهی می‌رساند.
در تهران محمد خاتمی رئیس جمهوری ایران روز شنبه به کوفی انان دبیر کل سازمان ملل پیشنهاد کرد سازمان ملل اجلاسی را در زمینه مبارزه با تروریسم برگزار کند. محمد خاتمی گفت که سازمان ملل تنها نهاد بین المللی دارای صلاحیت برای تشریح تروریسم و رهبری مبارزه کارساز بر ضد تروریسم است. کمال خرازی وزیر خارجه ایران گفت تهران در خصوص جلوگیری از ورود اعضای شبکه تروریستی القاعده به ایران بسیار جدی است. به همچنین اتهامات مطرح شده از سوی ایالات متحده دائر بر دخالت تهران در امور داخلی افغانستان و ارسال سلاح برای جنگ سالاران افغان را تکذیب کرد. کوفی انان گفت وی معتقد است ایران در همکاری کامل با سازمان ملل و دولت موقت افغانستان قرار دارد. به این نقش ایران را در بازسازی افغانستان اساسی خواند. کوفی انان جمعه شب وارد تهران شد. ژنرال تامی فرانکس فرمانده عملیات ایالات متحده در افغانستان میگوید نیروهای ایالات متحده هر روز اطلاعات تازه‌ای را درباره اسامه بن لادن مظنون اصلی حملات تروریستی و ملا محمد عمر رهبر طالبان دریافت میکنند. با این وجود وی گفت که محل آنها همچنان نامعلوم است. ژنرال تامی فرانکس که روز شنبه وارد پاکستان شد در اسلام آباد گفت اولویت عملیات نظامی ایالات متحده در افغانستان دستگیری ملا محمد عمر و اسامه بن لادن نیست. ژنرال تامی فرانکس افزود اهداف اصلی این عملیات جلوگیری از حملات تروریستی در آینده و نابود کردن سازمانهای تروریستی است. وی از شبکه تروریستی القاعده به عنوان یکی از این سازمان‌ها یاد کرد. اسوی در کابل حامد کرزای نخست وزیر دولت موقت افغانستان روز شنبه در آستانه سفر به ایالات متحده با وزیران خود دیدار کرد. وی قرار است روز دوشنبه در واشنگتن با جورج واکر بوش رئیس جمهوری ایالات متحده دیدار کند. مقامات ایالات متحده روز شنبه بار دیگر از یاسر عرفات رهبر فلسطینیان خواستار شدند اقدامات بیشتری را جهت توقف خشونت‌ها انجام دهد. کندولیزا رایس مشاور امنیت ملی ایالات متحده در مصاحبه‌ای با تلویزیون ابوظبی گفت که یاسر عرفات برای برانداختن تروریسم باید اقدام کند. وی گفت یاسر عرفات جهت ریشه‌کن ساختن افراط‌گرایی تمام توان خود را به کار نبرده است. جورج واکر بوش رئیس جمهوری ایالات متحده روز جمعه ناخرسندی خود را از یاسر عرفات ابراز داشت. جورج واکر بوش رهبر فلسطینیان را به دامن زدن به تروریسم و تلاش برای آنچه که آن را قاچاق سلاح از ایران عنوان کرد متهم نمود. رهبری تشکیلات خودگردان فلسطین جمعه شب بار دیگر از گروه‌های چریکی فلسطینی خواست مقررات آتش‌بس را رعایت کنند. پلیس ضد شورش روز شنبه با صدها تن از آموزگاران ایرانی که در اعتراض به وضعیت معیشتی خود در برابر دفتر ریاست جمهوری در تهران گرد هم آمدند درگیر شد. گزارش حاکی است ماموران پلیس که تعدادشان به چند صد تن می رسید به تظاهرکنندگان دستور دادند که متفرق شوند، اما در پی عدم پیروی تظاهرکنندگان از این دستور ماموران پلیس ضد شورش به آنها حمله کردند. خبرگزاری ها گزارش میدند که در جریان این تظاهرات که در آن صدها آموزگار شرکت داشتند دست کم 15 تن بازداشت شدند. این درگیری ها در حالی به وقوع پیوسته است که محمد خاتمی رئیس جمهوری دو روز پیش هیئت ویژه‌ای را مأمور رسیدگی به درخواست های آموزگاران ایرانی کرد. طی دو هفته گذشته آموزگاران ایرانی چند گردهمایی گسترده در تهران برگزار کردند و افزایش حقوق و بهبود وضعیت کاری خود را خواستار شدند. و نیروهای امنیتی روز شنبه با خانواده‌های زندانیان عضو نیروهای ملی مذهبی و نهضت آزادی ایران که در برابر دفتر سازمان ملل در تهران گرد هم آمدند درگیر شدند. خبرگزاری دانشجویان ایران گزارش داده است که تظاهر کنندگان همگی زن بودند و با در دست داشتن نامه خطاب به کوفی آنان دبیر کل سازمان ملل خواستار دیدار با وی بودند. به گزارش ایسنا تظاهر کنندگان به وضعیت زندانیان عضو نیروهای ملی مذهبی و نهضت آزادی ایران اعتراض کردند و آن را نقض حقوق بشر دانستند. ایسنا می افزاید در پی متفرق کردن تظاهر کنندگان توسط پلیس میان چند تن از بانوان تظاهر کننده با ماموران و تعدادی از افراد لباس شخصی درگیری به وجود آمد و پلیس یکی از تظاهر کنندگان را به داخل اتومبیل هدایت کرد که تظاهر کنندگان با سر و صدا و درگیری مانع از این اقدام شدند. بنابراین گزارش تظاهر کنندگان بعد از متفرق شدن به سوی وزارت کشور حرکت کردند و در صدد تنظیم شکایتی علیه نیروی انتظامی برآمدند.
خبرها را از بخش فارسی رادیو اروپای آزاد رادیو آزادی می شنیدیم. بخش بعدی خبر حدود 54 دقیقه دیگر. می‌پردازیم به گزارش‌ها و گفتگوهایی از ایران و درباره ایران. چهارمین گرد همایی فرهنگیان تهران قرار بود امروز در مقابل دفتر ریاست جمهوری در اعتراض به وضعیت معیشتی آنان برگزار شود. اما به گزارش خبرگزاری‌های ایرانی و بین‌المللی این گرد همایی که به گفته استانداری تهران مجوزی برای آن صادر نشده بود با دخالت نیروهای انتظامی پایان یافت. همکارم جمشید زند در گزارش و گفتگوهایی با چند شاهد عینی و یک روزنامه‌نگار به بررسی وقایع امروز در گردهمایی فرهنگیان تهران پرداخته است.
گردهمایی فرهنگیان تهران در مقابل دفتر ریاست جمهوری که قرار بود امروز انجام شود با دخالت نیروهای انتظامی برگزار نشد. آموزگارانی که از اولین ساعت صبح امروز به سمت دفتر ریاست جمهوری به راه افتادند تا تجمع خود را برگزار کرده و مطالباتشان را به آقای خاتمی تقدیم کنند، با خیابان‌های بسته و نیروهای انتظامی مواجه شدند. به گفته شاهدان عینی، ده‌ها نفر از آموزگاران قبل از رسیدن به محل تجمع توسط نیروهای انتظامی بازداشت شدند. اما صدها نفر از فرهنگیان توانستند با عبور از نیروهای انتظامی در نزدیکی میدان پاستور جمع شوند که پس از سر دادن چند شعار، نیروهای انتظامی به ضرب و شتم و بازداشت آنها پرداختند. چند نفر از آموزگارانی که در این تجمع حضور داشتند در گفتگوی با رادیو آزادی حوادث صبح امروز را چنین توضیح می‌دهند.
ردیف جلو آقایون خانوما بودند تو خیابون نزدیک میدان انقلاب. بعد شدیداً سربازا اومدن حتی به خانوما که ردیف اول بودن که منم جزوشون بودم حمله کردن، هرچی ما فشار رو بردیم اونها کنار نرفتن، عاقبت حمله کردن و شروع کردن به زدن. اول خانوما که ردیف جلو بودن شروع کردن به زدن، بعدم شروع کردن آقایون رو به زدن و شدیدم زدن، مخصوصا خانومی که جلوی من بود تو سرش زدن و اصلا یه حالت بدی پیدا کرد که من کشیدمش کنار پیاده رو. خانومی بود که با بچه اومده بود، زدن و با بچهش افتاد روی زمین. خیلی صحنه خیلی ناجور، البته فیلم بردارا و عکاسان بودن، ولی خب صحنه خیلی صحنه تأسف انگیزی بودش برای اینکه یک معلم رو زدن و به فرهنگ این مملکت اینطوری رفتار کردن.
امروز شدیداً حمله کردن و خیلی زن بچه، زن بچه دوش، همکارای محسن انقدر زدن، انقدر داغون کردن. تو من با چشم خودم شاهد بودم که باتون تو سر نفر رو میزدن و مینداختن زمین زیر دست و پا میکوبیدن. حتی افرادی که میرفتن پناه میبردن به مغازه ها و بانک، تو بانک و مغازه ها میرفتن میزدن با باتون. معلم خیلی زیاد اومده بود، منتها متفرق کردن، ولی در یه تجمعی که ما از میدان پاستور داشتیم و منحرفمون کردن تو خیابونهای فرعی، تا حدود 15,000 هم جمع شدیم که حرکت کنیم به سمت انقلاب. از خیابون کارگر هم فوج فوج همکارات گروه گروه اومدن از توی پیاده روها که بیان به طرف انقلاب، که بعدا ما اطلاع پیدا کردیم اونجا قبل از خیابون انقلاب سمت نیروهای ضد شورش شده بودن به فراوانی و سرکوبی که کردن و باعث شدن جمعیت متفرق بشه، یه مانع شد از اینکه همدیگه رو پیدا بکنیم. و اون بیانیه ای که تهیه کرده بودیم، اون خواستای اصیل خودمون را بیان بکنیم.
تمام خیابونای اطراف مجلس و ریاست جمهوری بسته بودن، تمام خیابونا رو کلا بسته بودن، نیروهای حالا شخصی و نیروهای انتظامیشون تمام مستقر بودن با باتوم و غیره. بعد به صورت پراکنده وقتی افراد اومدن، یعنی معلمان اومدن جمع شدن، به شکلی ما خودمون وارد شدیم رفتیم جلو که در حدود شاید 500 متری ریاست جمهوری اصلا دیگه هیچ کس قادر نبود حرکت کنه جلو بره، یعنی همه رو برمیگردوندن. و اینکه بالاخره تجمعی صورت گرفت و شعار شروع شد و اینا هم حمله کردن. خلاصه امروز روز خوبی نبود به خاطر اینکه خیلی از همکارای ما رو کتک زدن و باتون زدن، خلاصه مورد ضرب و شتم خیلی بدی قرار دادن و خیلی از خانم‌ها رو حتی زدن و ماشین‌های در حدود 100 تا ماشین ضد شورش آورده بودن و همه رو اکثر بچه‌ها رو گرفتن ریختن تو ماشین بردن. خلاصه برنامه‌ریزی کرده بودن حساب شده، اصلا تمام نیروهایی که اومده بودن از شهرستان‌ها بودن، اصلا از کردستان نیرو آورده بودن، از زنجان نیرو آورده بودن، از حومه تهران مثلا کلانتری های کهریزک، دولت آباد، شهر ری، اصلا از خود تهران نبودن نیروهایی که بودن، تمام نیروها از خارج از تهران آورده بودن و ناشناس بودن. بعد نزدیک به 100 تا موتور سوار بودن که دو نفری نشسته بودن، تمام عیار بود، یعنی یک برنامه تمام عیار چیده بودن که اکثر اینایی که هستن بگیرن و ببرن و مؤاخذه کنن و قول معروف از نطفه میگن خفه کنن، این هدفشون این بود.
در واکنش به حوادث امروز، ناصر محمودی فر، معاون سیاسی فرمانداری تهران، در گفتگویی با خبرگزاری دانشجویان ایران گفت غیرقانونی بودن تحصن امروز فرهنگیان به اشکال مختلف و توسط صدا و سیما عنوان شده بود. او در مورد دخالت نیروهای انتظامی گفت نیروی انتظامی دستور داشت از هر گونه تجمعی جلوگیری کند. بر همین اساس این نیرو در ابتدا تلاش کرد مسئله تحصن را با گفتگو و از طریق مسالمت آمیز حل کند. منتها تلاش این دوستان به نتیجه نرسید و چون مجوزی برای برپایی این تحصن وجود نداشت، نیروی انتظامی فعالانه وارد عمل شد. این در حالی است که گرد همایی و راهپیمایی های فرهنگیان تهران در دو هفته اخیر بدون کسب مجوز برگزار شد. دبیرکل سازمان معلمان ایران حیدر زندیه نیز امروز خواهان پایان دادن به تجمعات اعتراض آمیز معلمان شد و گفت این حرکات مطمئناً منجر به سیاسی شدن و سود بردن عده‌ای غیر از معلمین می شود. علی یونسی وزیر اطلاعات نیز دامن زدن به مطالبات مردم خارج از ظرفیت‌های دولت را نکوهش کرد و گفت جریان‌های سیاسی و هر شخص سیاسی که بخواهد توقعات و انتظارات را خارج از ظرفیت دولت دامن بزند طبعاً ایجاد یأس می‌کند و هر گونه یأس آفرینی اقدامی ضد ملی است. در تحول دیگر، دادگاه انقلاب 8 نفر از افراد تشکل‌های مختلف معلمان را که در چند روز گذشته اجتماعاتی را برگزار کرده بودند، احضار و بازجویی کرد. در میان احضار شدگان نام شیرزاد عبداللهی، حیدر زندیه، قاسمی، فائزی و رحمان شمس دیده می‌شود. گردهمایی‌های فرهنگیان در دو هفته گذشته واکنش هر دو جناح اصلاح طلب و محافظه‌کار را برانگیخت. در حالی که نشریات متمایل به محافظه‌کاران بیشتر بر این نظر بودند که باید از این حرکت صنفی فرهنگیان پشتیبانی و حمایت کرد، شخصیت‌ها و محافل اصلاح طلب می‌گفتند این نوع ابراز نارضایتی از وضع موجود مورد استفاده جناح مقابل قرار خواهد گرفت. فرج کمیجانی رئیس شاخه فرهنگیان جبهه مشارکت می‌گوید این حرکات معلمان ابتدا کاملاً به صورت صنفی شروع شد که خواسته‌های برحقی طرح شد، ولی متأسفانه عده‌ای موج‌سوار و فرصت طلب در این تجمعات نفوذ کرده و شعارهای انحرافی مطرح کردند که با خواسته هیچ کدام از معلمین شرکت کننده در این تجمعات مطابقت نداشت. علیرضا دستفشان، روزنامه‌نگار در ایران، نیز بر این نظر است که استراتژی محافظه‌کاران از چند سال پیش بر محور مشکلات معیشتی و اقتصادی مردم تنظیم شده و وقایع اخیر فرصت مناسبی به آنان داد تا مسائل دیگر را پنهان کرده و به رقبای اصلاح طلب خود حمله کنند.
می‌دونیم که بعد از دوم خرداد 76 یکی از استراتژی‌های اصلی محافظه‌کاران برای رویارویی با اصلاحات سیاسی در کشور استراتژی قابلمه‌های خالی بوده، یعنی با مانور کردن حول محور مشکلات معیشتی و اقتصادی مردم قصد داشتن و دارند که توسعه سیاسی رو که هدف اصلی اصلاحات بوده کم اهمیت جلوه بدن و منحرف کنند. در این بین معلمان به دلیل مشکلات اقتصادی که دارن وسیله مناسبی برای جناح محافظه‌کار به حساب میان. ابتدا چند تشکل به ظاهر صنفی وابسته به جناح راست که تحت عنوان جبهه متحد فرهنگیان شناخته میشن این برنامه را شروع کردن و به تدریج خیلی از معلمان به دلیل نداشتن تحلیل درستی از مسائل سیاسی کشور به اونها پیوستن. من اینو میخوام تاکید بکنم که اکثریت معلمانی که در این ماجراها شرکت دارن اصلا تحلیلی از وقایع ندارن. محافظه‌کاران موفق شدن که این بار در پشت نقاب معلمان و با استفاده ابزاری از اونها به رقبای اصلاح طلبشون حمله کنن. یکی از دستاوردهای محافظه‌کاران در این جریان این بود که تونستن مسائل مهم دیگری رو که قابل طرح و پیگیری بود تحت شعاع قرار بدن، از جمله مسئله روبوده شدن آقای ناظم‌زاده و بحث احیای باندهای خودسر آدم‌ربایی که اخیراً هم شنیدم باز فرد دیگری گم شده. این ماجرای معلمان اومد و خیلی راحت اونو تحت شعاع قرار داد. شعارهایی که در این راهپیمایی‌ها علیه مجلس و دولت اصلاح طلب داده می‌شد نشانه بود از این که محافظه‌کاران خیلی زیرکانه دارن این جریان رو هدایت می‌کنن. در مورد حمله به راهپیمایی هم ما می‌دونیم که راهپیمایی مثلا 8 روز قبل هم بدون مجوز انجام شد، ولی اون راهپیمایی مورد برخورد به حمله قرار نگرفت چون محافظه‌کاران هنوز نتونسته بودن به اندازه کافی معلمان رو در برابر جناح اصلاح طلب قرار بدن و لازم بود شعارهای بیشتری علیه مجلس و دولت بیان بشه. راهپیمایی امروز که بدون مجوز انجام شد فرصت خوبی برای مخالفان اصلاحات بود که با حمله به معلمان، به معلمان از همه جا بیخبر میخوام عرض بکنم، عواطف اونها رو بر ضد اصلاح طلبان تحریک کنند.
آقای دستفشان در مورد شیوه برخورد نیروهای انتظامی با فرهنگیان معترض میگوید:
اینو میدونیم که خشونت فیزیکی و ضرب و شتم راه و روش اصلاح طلبان نیست و اگر ضرب و شتمی صورت گرفته باشه باز از طرف همون کسانی است که معلمان رو تحریک کردن و کارو به اینجا کشوندن. نیروی انتظامی علی ظاهر زیر نظر وزارت کشور هست، ولی اینو بارها به تجربه دیدیم که در عمل حرف‌شنوی نداشته و در موارد زیادی به نفع مخالفان اصلاحات عمل کرده. بارها شاهد بودیم که در تجمعات مختلف افرادی می اومدن و به مردم حمله می کردن و نیروی انتظامی فقط نظارگر بوده، اما اگر مردم متقابلا از خودشون دفاع می کردن اونها رو بازداشت می کرده. به هر حال عمل کردن نیروی انتظامی رو نمیشه به حساب اصلاح طلبان و دولت نوشت، ضمن این که راهپیمایی امروز هم غیر قانونی بوده و همین که تا اونجایی که من کسب اطلاع کردم مورد حمایت هیچ کدوم از تشکل‌های معلمان هم نبوده، بلکه یک نوع خودجوش، در واقع خودجوشی تحریک شده و تحریک‌آمیز بوده که منجر به این راهپیمایی غیرقانونی شده و عواقبش هم در واقع در درجه اول متوجه خود معلمان شد که بدون داشتن تحلیل درستی از ماجرا خودشون درگیر این مسئله کردن.
یکی از آموزگارانی که در حوادث امروز شرکت داشت میگوید عده‌ای سعی کردند مطالبات و مسائل صنفی فرهنگیان را به مسئله سیاسی تبدیل کنند.
متاسفانه این یه عده چغندش تو این کشور خواستن که فاز اصلاحی این جریان آموزش و پرورش و جنبش اصیل فرهنگی را وارد فاز انقلابیش بکنن و این منظورشون این بود که این برخوردهای صنفی ما را تبدیلش بکنن به سیاسی و متاسفانه خیلی بد عمل کردن. خیلی اون چیزایی که برای ما میگفتن بزرگانمون و ما به چشم خودمون ندیده بودیم، ما بنده الان به چشم خودم دیدم که واقعیت ها چی هست.
آقای دستفشان نیز میگوید مسئله اساساً سیاسی است، زیرا مشکلات اقتصادی چیز جدیدی نیست که یک شبه ظهور کرده باشد.
مسئله کاملاً سیاسی هست، مشکلات اقتصادی از قبل هم بوده. معلمان باید با خودشون این فکر رو بکنن که چطور شد کسانی که تا چند سال پیش میگفتن مگر ما برای نان انقلاب کردیم الان اومدن و طرفدار سفت و سخت حل مشکلات معیشتی و اقتصادی اونها شدن و بایستی ببینن که چطور الان این مسئله داره مورد استفاده جناح راست قرار میگیره. وقتی به این نکات توجه کنن پی میبرن که اگر مشکلاتی هست که واقعا هم هست نباید اجازه بدن که این مشکلات به یک وسیله و ابزار در خدمت یک جناح سیاسی تبدیل بشه که در پشت نقاب معلمان به مخالفان سیاسی خودشون حمله بکنن. از نظر بنده تا هنگامی که یک سری از مشکلات اساسی سیاسی در این کشور حل نشه نمیتونیم به حل مشکلات اقتصادی امید داشته باشیم.
علیرضا دستفشان، روزنامه‌نگار در ایران. به گزارش خبرگزاری‌های داخلی و بین‌المللی از تعداد دقیق بازداشت شدگان اطلاعی در دست نیست.
گزارش جمشید زند بود از درگیری نیروی انتظامی با فرهنگیان معترض در تهران. به رادیو آزادی گوش می‌کنید. امروز همزمان با آغاز دفاعیات مهندس عزت‌الله صحابی از چهره‌های شاخص ملی مذهبی در دادگاه انقلاب اسلامی و نیز آغاز گفتگوهای دبیرکل سازمان ملل با مقام‌های ایرانی، حدود 30 تن از بستگان متهمان ملی مذهبی و نهضت آزادی با تجمع در مقابل دفتر سازمان ملل در تهران خواستار دیدار با کوفی انان و تحویل نامه سرگشاده خود به او شده بودند که این تجمع به درگیری با نیروهای انتظامی انجامید. خانواده‌های متهمان ملی مذهبی و نهضت آزادی در نامه خود به کوفی انان به موارد نقض حقوق متهمان اشاره کرده، خواستار نظارت دبیرکل سازمان ملل بر اجرای قوانین بین‌المللی حقوق بشر در ایران شدند. درباره گردهمایی امروز خانواده‌های متهمان ملی مذهبی در مقابل دفتر سازمان ملل متحد در تهران، همکارم گلناز اسفندیاری گفتگویی انجام داده است با طاهره طالقانی، همسر محمد بستنگار، یکی از متهمان ملی مذهبی. با هم گوش میکنیم.
امروز در تهران نیروهای انتظامی کوشیدند تا از تجمع همسران متهمان ملی مذهبی و نهضت آزادی در مقابل دفتر سازمان ملل متحد جلوگیری کنند. از ساعت 10 صبح روز شنبه حدود 30 تن از بستگان متهمان ملی مذهبی و نهضت آزادی با تجمع در برابر دفتر سازمان ملل متحد خواستار دیدار با کوفی انان دبیرکل این سازمان و تحویل نامه سرگشاده خود به او شده بودند. نامه‌ای که در آن خانواده‌های بازداشت شدگان ملی مذهبی به موارد نقض حقوق بشر در جریان بازداشت، بازجویی و محاکمات غیرعلنی متهمان ملی مذهبی و نهضت آزادی اعتراض کرده بودند و خواستار رسیدگی دبیرکل سازمان ملل متحد بر اجرای قوانین بین المللی حقوق بشر در ایران و در برخورد با زندانیان شده بودند. خانم طاهره طالقانی، همسر محمد بستنگار، یکی از متهمان ملی مذهبی، مشاهداتش از برخورد نیروهای انتظامی با همسران متهمان ملی مذهبی و نهضت آزادی در مقابل دفتر سازمان ملل متحد را بازگو می کند.
ما در رابطه با اینکه این 15 نفر محاکماتشون در دادگاه غیرعلنی شروع شده و امروز هم از دفاعیت آقای صحابی اولین نفر متهمین این پرونده هستن، همزمان با اون ما گفتیم با آمدن آقای کوفی انان به تهران یه نامه اعتراض نقض قوانین و به اصطلاح حقوقی که باید بر ما رعایت می‌شده و نقض شده رو به گوش جهانیان برسونیم. ما نامه به دادگاه انقلاب داده بودیم، به آقای شاهرودی دادیم، به خود قاضی دادیم و اعتراض در غیرعلنی بودن این دادگاه و اینکه هیئت منصفه وجود نداره در دادگاه و اینکه این 6 نفری که بعد آزاد شدن هنوز آزاد نشدن، بعد آزاد بشن تا بتونن در شرایط مناسبی از خودشون دفاع بکنن و چون این شرایط وجود نداشت ما گفتیم که بتونیم صدامون رو به سازمان‌های بین‌المللی و حقوق بشر بتونیم به این وسیله برسونیم و واقعا بخوایم از اونها که از دولت ما بخوان و از نظام ما و مسئولین ما بخوان که با عدالت و انصاف بتونن رعایت کنن و اسمش جمهوری اسلامی، همونطور هم بتونن قوانین و چیزهایی که به خصوص رعایت عدل و انصاف و عدالت هست در حق این متهمین رعایت بشه، که متاسفانه نیروی انتظامی که از قبل اینجا رو اشغال کرده بود و به اصطلاح با بیسیم و اینها ایستاده بودن هجوم آوردن به طرف ما، چادر منو میکشیدن، هول میدادن و منو پرت کردن تو ماشین، پای من لای در ماشین گذاشتن و به خانمهای دیگه هم همینطور تعرضاتی شد، روسریهاشونو میکشیدن، پرتشون میکردن، کتک میزدن، تو سرشون میزدن، به طوری که یکی از این خانمها، خانم آقای علیجانی، حالشون بد شد و من به اتفاق ایشون به کلینیک روبروی سازمان ملل که کلینیک استاد تهران هست اونجا به اورژانسش مراجعه کردیم و ایشون اونجا بستری کردن و سرم و اینا بهش زدن.
چند نفر بودن نیروهای انتظامی؟
تعدادشون خیلی زیاد بود، نمیدونم چند نفر. به هر حال ما یه مش مثلا زنهای ستم دیده‌ای که بدون سلاح و دفاعی هستیم و فقط میخوایم داد مظلومیت خودمون رو به دنیا برسونیم، من فکر نمیکنم استحقاق این ضرب و شتم به این شدت رو داشته باشیم و بخوان اینجوری با ما برخورد بکنن. هم چادرمون رو میکشیدن، حولمون میدادن، به اصطلاح لگد میزدن، پای من لای در گذاشتن، به شدت حول میدادن من رو داخل ماشین و یه حرفای بکی چیزی هم میزدن که من متوجه نشدم چی میگفتن توی این سرصداها و فرموشن. ولی همه این خانم ها رو تعرض کردن، حتی به مادر آقای مادر پیر خانم پیری هستن، مادر یکی از این خانواده ها، بهشون تعرض کردن، دو تا مشتی که پشتشون زدن. این خانم اصلا رنگشون پرید، حالشون خیلی بد شد. من فکر میکنم تمام بدن این خانم ها کبود سیاه شده از این مسئله.
واکنش مردم چی بود؟
مردم یه سری اومده بودن با خیلی متحیر و متعجب ایستاده بودن و این صحنه ها رو خوب تماشا میکردن و بعدن پلیس اونها رو هم متفرق میکردن، میگفتن اینجا نیستین، چه ماشین ها چه افراد پیاده ای که در اطراف بودن.
خانم طالقانی، شماری از خانم ها هم به وزارت کشور مراجعه کردن، یعنی همسران بازداشتگان ملی مذهبی که شکایت کنن، اطلاع دارید به کجا رسیدین اقدامشون؟
تا اینجا که من دیدم، چون من همراه اون خانم رفتم برای بیمارستان، خانم های دیگه قرار شد شکایتی رو آماده کنن به بسیار وزارت کشور بدن برای بررسی اینکه اینها از کی دستور داشتن و چرا باید یه همچین حرکتی رو بکنن. من به اون آقایون گفتم شما حق ندارین اینجوری برخورد بکنین. گفت ایستادن شما اینجا غیر قانونیه. من گفتم که بازداشت آقایون و همسران ما غیر قانونی بوده، بازجویی ها غیر قانونی بوده، محاکمات غیر قانونی بوده، حالا شما به من میگین چرا اینجا ایستادی؟ ایستادن تو غیر قانونیه. اول اونها رو درست بکنیم بعد به من بگین چرا اینجا ایستادی.
ولی نمیدونید که یعنی پاسخ مقامات وزارت کشور چی بوده به شکایت؟
دیگه تعجب کردن، مثل اینکه از برخوردی که شده، گفتن مثل اینکه همچی برنامه نبوده اونها، ولی ما قرار شده پیگیری بکنن و اینها. من دیگه جزئیاتشون اطلاعی ندارم.
امروز دفاعیات آقای مهندس صحابی آغاز شده، همونطور که خودتونم اشاره کردید. اطلاعی دارید در مورد جلسه دادگاه امروز؟
اطلاعی نداریم، چون که وکلان هم راه نمیدن، فقط وکیل خود آقای مهندس ظاهرن بودن، ولی من از جزئیات نه هنوز هیچ اطلاعی ندارم.
طاهره طالقانی، همسر محمد بسته‌نگار، از متهمان ملی مذهبی به پرسش‌های گلناز اسفندیاری از رادیو آزادی پاسخ می‌گفت. شنوندگان گرامی، تا دقایق دیگر، تا کمتر از 3 دقیقه دیگر، ساعت دوم برنامه‌های رادیو آزادی روی فرکانس‌ها و طول موج‌های جدید آغاز می‌شود. خواهش می‌کنم فرکانس‌های جدید ما را یادداشت بفرمایید.
تا لحظاتی دیگر صدای رادیو آزادی را روی این طول موج‌ها می‌شنوید. 16 متر 17,885، 19 متر 15,410، 25 متر 11,730، 31 متر 9,435 کیلوهرتز.
دوست داشتن، از سیمین قدیری، تا آغاز ساعت دوم برنامه‌های رادیو اروپای آزاد، رادیو آزاد.